السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. روز آخر این محفل مقدس و محفل از هر جهت دارای اهمیت دینی است ان شاء الله و تعلق دارد به وجود نازنین فاطمه زهرا علیها سلام الله و ملائکته. ایام هم ایام شهادت آن عزیز و دردانه رسول الله بانوی عالمیان هست. در روز قبل عرض کردم که بعضی مواقع جملاتی رو ما میبینیم، کلماتی رو مشاهده میکنیم که اینها جای بحث و بررسی دقیق دارند. به عنوان مقدمه بحث امروز لازم میدونم چند نکته کوتاه رو تذکر بدم که در فهم مطلب بسیار مؤثره. نکته اول این هست که خداوند متعال به عنوان خالق برای همه خلق از ابتدا تا انتها برنامه مدون دارد. به تعبیری خدا عالم را تدبیر کرد و معنای این جمله این است که نظام عالم بدون برنامه ریزی نیست. نکته دوم اینه که عالم عبث و بیهوده خلق نشده است. در قرآن مجید می‌فرماید: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدایا این همه هستی را باطل نیافریده ای. پس معلوم میشه که از روی هدفمندی آفریدن آغاز شده و استمرار دارد و مطمئنن این آفرینش به انتهایی هم که ما فکر میکنیم تمام نخواهد شد، زیرا با عبارت و ان الدار الاخره لهی الحیوان نشون داده میشه که قیامت تازه اول زندگی است و ان الدار الاخره خیر و ابقا. معلوم میشه دنیا فانی، آخرت باقی است و بقا معناش اینه که تمامی ندارد. از کلمات خلود در قرآن باز ما به این نتیجه میرسیم که بعد از استقرار انسانها در بهشت ان شاء الله یا خدای ناکرده در جهنم، باز هم مسئله تمام نمی شود. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. و خلود معناش اینه که تمام نمی شود، هر چه که به انتها بخواد برسد دوباره از سر گرفته می شود. و اعیدوا فیها. پس بنابراین اگر ما فکر کنیم که بهشت یا جهنم آخرین مرز آفرینشه، اونم یک اشتباه بزرگی است. زیرا اگر بررسی های علمی آدم بکنه میبینه حتی در بهشت هم با این که ما تعبیرهایی میبینیم که در آخرت داره نتیجه و گرفتن اجر، اما داره دنیا داره عمله، اما در بهشت هم لهم درجات الاولا یا فوق کل ذی علم کل ذی علم علیم، یعنی درجات بهشتی هم خودش رتبه هایی است که ولو بعدن انسان وارد بهشت می شود، اما تو خود بهشت هم امکان جابجایی باز هم وجود داره. انسان هایی وارد بهشت می شوند، شرایطی رو پشت سر می گذارن و مرتب رشد می کنن تا به اعلا علیین بهشت بتونن دسترسی پیدا بکنن. و بعد از او هم معلوم نیست که اراده و مشیت خدا تعلق بگیره که باز از نو آفرینش رو آغاز کنه یا ادامه بدهد. این نکته رو حتما عنایت کنید که این سوال معمولا میپرسن که آیا قبل از خلقت حضرت آدم خداوند بشری را خلق کرده بوده که به دنیا بیاد زندگی کند بعد نابود بشه، بهشت و جهنمی به وجود بیاد، خلود انجام بگیرد و بعد دوباره خدا خلق بکنه بشری را و ادامه پیدا بکنه؟ اینجا همون جایی است که امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. چرا؟ فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته. این فطرت یا آفرینش شاید میلیاردها بار تکرار شده باشه، ما خبر نداریم، و بعد از ما هم ادامه پیدا کند، اونم برای ما هنوز ناشناخته مانده، ولی علائمی در دست که شاید واقعیت همین بوده. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. این اتجعل فیها من یفسد فیها چی رو میرسونه؟ این که ملائکه یه ذهنیت دارن از یک موجودی به نام بشر که خلق شده، شاید به دنیا آمده، فساد کرده، خون ریخته، و بعد ملائکه میگن خب تو که سابقه داری، قبلا خلق کردی، نتیجه‌ش هم دیدی، باز میخوای خلق بکنی؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. شاید خدا میفرماید من ورژن جدید بشر رو میخوام به وجود بیارم که از ورژن های قبلی تکامل بیشتری درش وجود داره. این خیلی مهمه. اما نکته سوم که جا داره با دقت روی این نکته سوم هم ما فکر کنیم، روایاتی است که ما درباره خلق نور داریم. شما در زیارت جامعه میخوانید خلقکم الله انوارا، یعنی خدا شما را نور آفرید. و نور ماهیت جسمانی لازم نیست حتما پیدا بکنه. اون چیزی که ما میبینیم تجسم نوره، خود نور نیست. مثل اینه که ما بگیم در سیمهای برق برق وجود دارد. اگه خواستیم بفهمیم راستی راستی برق داره یا نداره، دو تا راه دارد. راه اولش منطقیه، راه دومش غیر منطقی. راه اول اینه که ما دو تا سر سیم رو یه سرپیچ بهش ببندیم، یه لامپ ببندیم سر اون سرپیچ، اگه روشن شد برق دارد، نشد ندارد. یا یه فازمتر بگذاریم. راه دوم، اگه سیم رو میتونیم برهنه کنیم و لامپ و این چیزا هم نداریم، دو تا سر سیم رو تو دستمون میگیریم، برامون ثابت میشه که برق دارد یا ندارد. این همون راه غیر منطقیشه. راحت میفهمیم که برق ندارد، چرا که برق نمیگیردمون و زنده میمانیم. اگرم یه وقت گرفت، اون وقت تا میان برای دیگران تعریف کنیم که برق دارد، خودش طول میکشه. خب روایات میفرماید که خدا موجودات نوری خلق کرده است. در یه روایت میفرماید اول ما خلق الله نوری. پیغمبر میفرمایند اولین موجودی که خدا آفرید نور من بود. این جمله خیلی عجیبه. اگر تعبیر رو ما با وسعت خودش در نظر بگیریم، یعنی اگر شما میگید دنیای قبل از خلقت آدم دنیای شگفتی هاست، جهانی بوده که میلیون ها یا میلیارد ها سال قبل خلق شده و بود زمانی که بشری وجود نداشت، بعدها خداوند زمین را آفرید، گازها تولید شدند و از گازها زمین به وجود آمد، یا باز دقیق تر بگم فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، نشون بده که دوران کمال بشر از کجا آغاز شده. در شش مرحله و دوره خدا موجودات رو آفرید. ثم استوى علی العرش، بعد همه چیز رو در قبضه قدرت خودش گرفت، یدبر الامر، و بر همون مبنا تمام امور عالم را برنامه ریزی کرد. معلوم میشه قبل از آنی که حتی زمینی به وجود بیاد، موجودی خلق بشه و حتی بتونیم تصویر کنیم که گاز به وجود آمده باشه یا دود، که در سوره دخان خدا میفرماید خدا نور پیامبر را آفرید. باز یک روایت داریم از پیغمبر اسلام که میفرماید کنت نبیا و آدم بین ماء و طین، یعنی من پیغمبر بودم در حالی که آدم هنوز در میان گل و آب بود. یعنی زمانی که خدا هنوز آدم را روح در بدنش ندمیده بود، من پیامبر بودم. اینکه حضرت عیسی می فرماید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیگن و جعلنی مبارکن اینما کنت، معناش این نیست که حالا که به دنیا اومدم من پیغمبر شدم، معناش اینه که جعلنی، خدا قبلا مرا قرار داد به عنوان پیغمبر. من میخوام یک استفاده کوتاه از این مقدمه بکنم و چند نکته‌ای که ذکر شد، و اون این که خدا اول تدبیر عالم را نمود، بعد خلق را آغاز کرد و مراحل خلق و خلقت یکی پس از دیگری داره طی میشه. با این مسئله ما یک نکته ظریف دیگه هم باید اضافه کنیم، و آن این هست که اینطور نبوده که خدا یه زنجیره ای را قرار بده و بگه شروع کن، یه سیکل خاص رو بگه شروع بشو بره دنبال کارش. یسألهُ من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن، هر روز خدا در حالت خلقه. اینطور نیست که خدا پیر بشه، خسته بشه، نوآوری‌هاش تمام بشه. میلیاردها میلیارد موجود خدا تعالی خلق کرده که بعضی از اونها میلیون‌ها ساله که منقرض شدن. اگر شما به مراحل دوره زمین شناسی توجه بکنید، میبینید دوره های گذشته زمین شناسی که بشر از راه فسیل داره بعضیشو میشناسه و حتی از راه های جدید علمی با ابزار و تکنولوژی داره ثابت میکنه که عمر زمین چقدر بوده، چند دوره پشت سر گذاشته، مسائلی که داشته چی بوده، اینا همه مقدمش این بوده که ما قبلن برنامه‌مون تعیین شده بوده که اینا به خاطر یک هدف آفریده می شوند. یعنی خدا پیغمبر را خلق نکرد برای زمین، زمین را خلق کرد برای پیغمبر. پیغمبر آفریده شده بودند و همه چیز رو خدا داره برای پیغمبر خلق میکنن. این نکته مهمی. بعضیا تصویرشون اینه که خب پیغمبر به دنیا اومدن، بعدم فاطمه زهرا به دنیا آمد، علی به دنیا آمد، اینا با هم در یه زمان قرار گرفتن، بالاخره زن و شوهر شدن. اگر اون موقع هم علی به دنیا میآمد، یه مرد دیگری بالاخره با فاطمه زهرا ازدواج میکرد، یا اگر فاطمه زهرا به دنیا نمیآمد، بالاخره یه زنی پیدا میشد با علی ابن ابی طالب ازدواج میکرد. میگیم خیر، از روز ازل و اول بنابر این بود که این زن و شوهر مال هم باشن، کما اینکه بقیه هم همینطوره. یعنی شما تصویر کنید بلو خودتون که الان در زمان ما هر مرد و زنی که با هم ازدواج میکنن از قبل تعیین شده است، تدارکش دیده شده، حتی برای اونها نصیب و روزی معین شده است. مگه نشنیدید که خدا قبل از این که بشر در رحم مادر شکل بگیرد روزی او را خلق کرده است؟ خلق لکم مما لا تعلمون، چیزایی را خلق کرده برای اونایی که اصلا نمیدونید، شما اطلاع ندارید. این مسیر خیلی مسیر ظریفیه. حالا میایم در مورد این جمله، ما میگیم در عبارت از معصوم آمده است که السلام علیک یا ممتحنه، کلمه امتحان به معنای آزمون و آزمایشه، بلا به معنای آزمایشه، ابتلا یعنی خدا آزمایش کرد، فتنه به معنای آزمایش آمده، انما اموالکم و اولادکم فتنه. اما اون چیزی که مطرحه کلمه خود امتحانه. این کلمه دیگه هیچ جای تعلیل و تفسیر ندارد. اونی که به ذهن ما میاد چیه؟ یعنی امتحان شده است. ای ممتحنه، ای کسی که امتحان شده ای. کی امتحان کرده؟ الله. السلام علیک یا ممتحنتون امتحنک الله. معلوم میشه قبل از این که انسان بخواد امتحان بدهد باید آزمون دیده باشه، بره سر کلاس درس بخونه. درس نخونده میشه امتحان گرفت؟ ما یه روز اول بیایم یه ماشین بگذاریم و به کسی که حتی یک بار هم سوار ماشین نشده بگیم باید شما رانندگی کنید و گواهینامه پایه یک هم بگیرید، میگه بسیار خوب، میشینه پشت ماشین سر از دیوار خونه همسایه در میاره. چرا؟ چون نمیدونه چه خبره. اما اگه کلاس رفته باشه، دوره دیده باشد، هر سوالی که ازش بکنن دو جواب بیشتر نداره، یا جواب صحیح هست یا جواب غلطه. اگه جواب غلط باشد معلومه که آزمایش ها ناقصن یا دوره ای که دیدن درش ضعف وجود داره. خدا میفرماید ما از تمام انبیائمون یکی پس از دیگری امتحان گرفتیم و بعد از امتحان اونها را به مقام رساندیم. نمونش حضرت ابراهیم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن و قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم در دستگاه عدل الهی درس خونده، قهرمان توحید شده، امتحان داده است به مال و جان و فرزند و زندگی و همه چیز، قبول شده. بعد از آنی که تو امتحان قبول شده مقام گرفته است، انی جاعلک للناس اماما، امام شده، پیشوا شده. ما میگیم در مورد حضرت زهرا که میفرماید نور او قبل از تمام موجودات آفریده شده، خدا از نور آزمایش گرفته، تعلیمات لازم رو اینا دیدن، ساخته شدن برای تربیت بشر، الگو شدن برای بشریت. کلمه ای که از امام عسکری ما داریم که نحن حجج الله علی خلقه و فاطمتو حجتون علینا، مبهوت کرده بزرگان از علما و اندیشمندان رو، که امام عسکری میفرماید ما هممون حجتهای خدا بر مردمیم و فاطمه زهرا حجت خدا بر ماست. یعنی فاطمه زهرا حجت بر امام عسکری هم هست، بر امام امیرالمومنینش هم هست، چون نحنو کیا رو شامل میشه؟ از امیرالمومنین تا امام زمان. اینطور نیست که بگه خب نحنو یعنی من فقط، داره میگه نحنو، ما کیاییم؟ تمام امامان، حتی امیرالمومنین علی علیه السلام، اینا چی هم؟ زیر مجموعه حجت بودن فاطمه زهرا هست. الیزام فرمود ولولا علیون لما خلقتو کما، لما خلقتو ولولا فاطمه لما خلقتو کما. یعنی حتی خلقت امیرالمومنین هم به خاطر خلقت حضرت زهراست، ولی اونم خلق نمیشد. چه امتحانهای خدا کرده از حضرت؟ اگر ما برگردیم به عالم زر، به روز علف، باورمون میاد. قرآن میفرموید در یکی از مراحل بزرگ کمال انسان، خدا خطاب کرد به ذرات بنی آدم، الست و برب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا. همه گفتن چرا، خدای ما هستی. این ولایت را برای خدا پذیرفتن، الست و برب بکن. رب به معنای تربیت کننده است و لازمه تربیت چیه؟ آموزشه. یادش بدن که چجور زندگی بکن. حالا که قبول کردن و پذیرفتن، خدا این ولایتی که اینجا دارد را میده به پیغمبر. میفرموید حالا که من اولا هستم میدمش به پیغمبر، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر بر مردم ولایتشون از خود مردم بر خودشون بالاتره. یه از کجا آمده؟ یه همون ولایت خداست، الله ولی الذین آمنوا. مصداق اتم ایمان پیغمبرن. پس ولی خدا کیه؟ پیامبر میشه. خدا هم میشه ولی پیامبر. هر دو ارزششون ظاهر میشه. در روز عید قدیر دستور میدهد خدا که این ولایتی که من داشتم دادم به شما یه پیغمبر و برتر بر مردم شدید، بدید به علی ابن ابی طالب. فرمود من کنت مولاه فهازا علیون مولاه. این ولایت منتقل شد. اما ولایت به امام تنها داده نشد. ما 14 نفر داریم، 12 تاشون امامن، 1شون پیغمبره. فاطمه زهرا نه پیغمبر است نه امام است، اما معصوم است. مقام عصمتی داره که کمتر از پیغمبر نیست، کمتر از امام هم نیست. یعنی در یک ردیفن، خلقکم الله انوارن. اگه خدا پیغمبر را امتحان کرده، پس حتما فاطمه زهرا را هم آزموده است. و این آزمایش ها یه بخشش تو دنیا ظاهر شد. این چند دقیقه که حالا میخوام صحبت کنم، حدود 4-5 دقیقه دیگه و انشاءالله بحث رو تمام میکنیم که نهاراتون رو تو خونه بخورید، اینجا بی خود خلاصه خودتون رو مهیا نکنید. این 5 دقیقه بله اسباب خوشحالیه. خب حرفم رو پس گرفتم، از جیب ما که در نمیاد. این 5 دقیقه رو میخوام جدن دقت کنید، خیلی مهمه. فاطمه زهرا اولین امتحانی که داد امتحان عبادی بود. در عبادت کارش به جایی رسید که واقعا ثمره عبادتش تو دنیا ظاهر شد. وقتی می ایستاد به نماز، در حال نماز فاطمه زهرا بدنش نور می داد. نه این که همینطور فقط بگیم، نور میداد، مثل یه چراغ روشن بود. یظهر لعلی فی کل لیله، و مردم مدینه می آمدن می دیدن. این چیزی بود که همشون باور کرده بودن. یعنی شب که می شد حضرت می ایستادن به نماز، مردم می آمدن روی بام خانه هاشون می نشستن، می دیدن از تو خانه امیرالمومنین داره نور به طرف آسمان میره. تو هیچ خانه دیگری هم این نور نبود. روز قیامت هم این نور وجود داره. یوم یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم. نور میداد. امتحان به شخص، اولین امتحان امتحان عبادی بود، دوم امتحان اعتقادی. در امتحان اعتقادی برید این تلقین میت رو بخونید. آیا میدونید که تلقین میت در اصل از کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها به این شکل گرفته شده است؟ اشهد ان الموت حق و صراط حق و بعث حق و سؤال نکیر و منکرن حق، تمام این عبارت هایی که با کلمه حق مطرح شده در وظیفه هایی است که فاطمه زهرا به عنوان تلقین خودشون القا کرده اند که من شهادت میدم به این که مرگ حقه، سوال و جواب حقه، قبر حقه، بهشت حقه، جهنم حقه، سوال در شب اول دفن حقه. بعد میگه تطاور الکتب، حتی در روز قیامت ورق زدن نامه های اعمال حق، همه رو میگه. امتحان داده از نظر اعتقادی، یعنی من همه اینا رو قبول دارم. این دومین امتحان که خیلی سخت، جدا همه کس نمیتونه به حقانیت واقعی اینا به این قرصی اقرار بکنه. حالا ما میگیم که ما هم شهادت میدیم به اونچه که دیگران شهادت دادن، اما واقعیتش اینه که ممکنه در مقام شهادت باشین، در واقع شهادت نباشین. دیگه آزمون به چیه؟ آزمون حضرت به صبر و شکیبایی در برابر مشکلات. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. فاطمه زهرا اگر صبورانه در برابر مشکلات قرار نمی گرفتن، نمی تونستن بگن صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرنا لیالیا. اونقدر مصیبت به من وارد شد که اگه به تمام روزهای عالم وارد می شد شب تاریک میگشت. و صبر فاطمه شگفتی ها خلق کرد. اگر ما بخوایم با صبر زینب بسنجیم، باید بگیم صبر زینب در برابر صبر مادرش زهرا قطره ای در برابر دریا بود. اخی امیرالمومنین بفرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. معناش چیه؟ صبر کردم مثل یک کسی که خار در چشمش فرو رفته و تیغ و استخوان تو گلوش گیر کرده. فاطمه زهرا داره یک چنین صبری میکند. ایتو از صابره، ما جزء لفظه برای حضرت زهرا کلمه چی داریم؟ صابره رو داریم، یعنی بردباری درش بود. به جلوتر فاطمه زهرا علیها سلام الله آزمایش شد به جان، به مال، به فرزند. به جانش ضربه سیلی خورد، استخوان سینه‌اش شکست، سینه‌اش به میخ در سوراخ شد، سیلی به صورتش اصابت کرد و جای سیلی ماند روی صورتش، بازوش شکسته شد. به جسم و جانش آسیب رسید اما مقاومت کرد. تمام دارایی و مالش که بدک بود را در راه خدا بخشید، هم جهاد با مال بود. فرزندش محسن هم کشته شد و حتی وقتی شنید که بچه های دیگرش هم در معرض شهادت هستند، باز هم صبورانه برخورد کرد و شهادت اونها را هم حذیرا شد. یعنی فاطمه زهرا میدونستند که امام حسن، امام حسین به چه نحوی حتی شهید میشن. امتحان با جان و مال و فرزند. دیگه چی بگیم؟ امتحان داد به این که هیچ صفت خوبی نیست مگر این که زهرا دارد، و هیچ صفت بدی نیست مگر اینکه فاطمه ندارد. اگه تونستید یه مورد نقض برای اینا پیدا بکنید، این قلوب نیست، این افراط نیست، این تعصب نیست، یه واقعیت. و باید بگیم زهرا را نشناختن، همان گونه که شوهرش را نشناختن، همان گونه که پدرش را نشناختند و همان گونه که خدا را نشناختند، با اینکه معرفت ظاهری داشتند. یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، ظاهرا میشناختند اما ما قدر الله حق قدره، واقعیت رو نشناختند. اگر ما میگیم امتحنک الله، معناش اینه که خدا خودشم مستقیما امتحان گرفته، واگذار نکرده به یکی دیگه برید امتحان بگیرید نتیجه شو به من بگید، مستقیم خودش امتحان گرفته. و لذا میفرماید امتحان از درجه عالی برخوردارد و هیچ کمبودی ندارد. نمره فاطمه زهرا 20 و بهش برای زهرا کمی، ولذا خدا میگه حالا که بنات بهشت برای تو کم باشه، من باقی مانده شو با شفاعتی که به تو میدم جبران میکنم. خب چه بکنه؟ اگر خودش تنها میرفت بهشت میگفتیم خب این که زیاد مهم نیست. در روایت داریم حرف متمامه، در روایت داریم روز قیامت خدا اذن شفاعت به حضرت زهرا میده، مثل مرغی که از زمین دانه برمیچیند فاطمه زهرا شیعیانش و شیعیان پدرش را، شیعیان شوهرش را از لابلای جمعیت دورچین میکنه، جور بر میداره و میبره داخل بهش. این اجر فاطمه. حالا کیا هستن که روز قیامت چشم شفاعت به فاطمه دارن؟ یه وقت خطاب میشه یا اهل المحشر قبو ابصارکم، تمامتون چشماتون رو ببندید، جز اونهایی که محرم زهرا هستن همه چشمانشون رو میبند. یه وقت فاطمه زهرا میاد، خطاب میشه میخوای شفاعت کنی؟ شروع کن. میگه خدایا اسباب شفاعتم رو آوردم. چی آوردی زهرا جان؟ پیراهن غرق در خون و پاره پاره شده حسینم آورد، بدن قطع قطع شده حسینم آوردم، دسته های عباسم آوردم، خدایا صورت سیلی خوردم آوردم، محسن سخت شدم آوردم، پهلوی شکسته شده ام را آوردم، شوهر مظلومم علی را آوردم، زینب را آوردم. خدایا تو شاهدی که سر تا سر زندگی ما مظلومیت بوده. خطاب میشه زهرا جان، اون چنان که شایسته تو امروز از تو شفاعت میپذیرم. شروع میکنه حضرت یکی پس از دیگری شیعیان رو جدا کنه. نمیدونم آیا اون روز ما جرأت پیدا میکنیم بگیم یا زهرا، آیا این لیاقت رو داریم که یه گوشه یه چشمی هم به ما بکنن؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ همه با هم برای این که شفاعتشون نصیبمون بشه، به قصد شفای همه مریضا، به قصد آمرزش اموات و گذشتگان، 5 مرتبه یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. وقتی روز قیامت میشه وارد محشر میشیم یا زهرا میگیم، علت صداه قیامت که سرز خاک برارم، بی بی جان به جستجوی تو باشم، به گفتگوی تو خیزم یا فاطمه الزهرا اغیثینی. السلام علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمه.